کرد به حادثه تقویمی، یعنی روز جهانی مسجد، 30 مرداد ماه، 21 ماه اوت یا آگست میلادی. از طریق خطوط ارتباطی با جناب حجت الاسلام المسلمین دکتر حبیب رضا ارزانی، مدرس محترم حوزه و دانشگاه و از کارشناسان ارشد مباحث مذهبی، و در داخل استدیو از جناب استاد محمد علی موظف رستمی، نویسنده، پژوهشگر، کارشناس مذهبی و دبیر علمی سلسله نشست‌های همایش مسجد میزبانی می‌کنیم. فصل دوم برنامه را جناب موظف رستمی با شما آغاز می‌کنیم. از مؤلفه‌های فصل نخستتون یک بخش باقی مونده، اما تمنای من این است با توجه به ضیق وقت که بتوانیم تام و تمام فرمایش شما رو و البته که جمع‌بندی مباحث رو هم در ادامه داشته باشیم، بیشتر ورود بکنیم به حوزه‌ای که اتفاقا طرح بحثش از زبان خودتون صورت گرفت، یعنی مسئله و جایگاه ظرفیتی که وجود داره اما متاسفانه به دلایل مختلف آنگونه که شایسته و بایسته است نتوانستیم تا به این لحظه حداقل جمهوری اسلامی از این ظرفیت‌ها بهره ببره. از زاویه دید شما چرایی این زیر مورد کاوش قرار بدید؟ ام بفرمایید.
عزم به حضور شما که الان یه بحثی از محور قبلی که صحبت کردم مونده بود، بحث خواستگاه وحدت آفرین مساجد که در واقع دلایل بوده که همین نامگذاری هفته جهانی مسجد مسیح بوده که
بله.
جا مونده بود که الان ما به صورت خلاصه ازش رد میشیم. این روزه بحث دیپلماسی مسجد، همونجوری خدمت شما عرض کردم، متاسفانه ما نتوانستیم از ظرفیت بسیار بالای اون استفاده بکنیم.
درست.
از بحث دیپلم مسجد نه تنها در خود وحدت بخشی بین جوامع اسلامی و ارتباطات مؤثر است، بلکه در دیگر زمین ها هم خود به خود تاثیرگذار هست.
کاملا.
بحث دیپلماسی عمومی داریم، ما دیپلماسی فرهنگی داریم که در ذیل همین باز ما بحث از موضوع دیپلماسی مسجد جای میگیره. خب من اتفاقا یکی از دوستان توی بحث تجارت بوده، توی گمرک کار میکرده، ایشو همین فهمید بود که ما توی حوزه دیپلماسی مسجد مشغول به کار هستیم. نکته جالبی که برام خیلی مهم بود،
بله بله،
ایشو فرمودن که ترکیه، من که خدمت شما عرض کردم، گفتم امروزه کشور ترکیه حتی از خود عربستان هم جلو زده. یعنی ابتدا عربستان ارزم به حضورشون تو بحث جهانی بسیار فعال بوده، یعنی ایشون دو تا در واقع شورای عالی مسجد داره که خود چون یک پژوهش خود کشور عربستان من داشتم که بیشتر به امور داخلی مسجد خودش میپردازن.
بله.
یه بخشی تو میدونم شورای عالی جهانی مسجد که بیش از 2000 مسجد رو در سراسر جهان تحت پوشش قرار دادن که در واقع در قالب همین مساجد میان افکار اندیشه‌ای که غالبا وهابیت هست رو در نشر و گسترش میدن. خب نمیدونم به دلایل خاص یا یه مقطع زمانی این چیزش کمتر شده حوزه فعالیتشون در بحث خارج از کشور، و تو همین زمانی که حزب رفاه ترکیه اومده بحث دیانت اینا اومدن بالای در واقع حکومت در دست گرفتن، به شدت رو این قضیه اینه که من که میخواد خدمتشون عرض میکنم، به شدت کلمه اغراق آمیزی نیست، این واقعیه. تو این حوزه دیپلماسی مسجد کار کردن و موفق بودن، یعنی یک دیپلماتی که از فرض کنید کشور ترکیه میره به کشور دیگه، اولین جایی که میره یعنی یا حتی حداقل اول شد حتما به اون مساجد اون منطقه میره حضور پیدا میکنه، تو جمع مردم میره.
درسته.
و یکی از کارش تو هم در حوزه سخت کار کردن، تو حوزه ساخت مساجد، این حوزه بسیاری از مساجد رو کشور ترکیه اومده داشت ساخت میکنه میسازه، کشور زیادی، چه کشور اروپایی چه کشور آفریقایی، و از این لحاظ هم از این بذار شما بالا بوی سواد از خودی عربستان گرفته، یعنی خیلی موفق بوده. و عرضم به حضور شما که قد حضور ماست، حتی نه خودشون، خود مقامات عرضم به حضور شما دیپلماتشون میرن به کشورها اعزام
بله،
میکنن
بله.
حتی من خوندم که اینا سلبریتی های خودشون میفرستن بعضی از کشورهای دیگه تو حضور مسجد تو حضور فعالیت بکنن که یه نوع در واقع ارتباط فرهنگی در حوزه نرم افزاری ایجاد بکنن.
متوجه.
این گفته این دوستان میگفت که خودش تو بحث هم صحبتش میگفت که امروزه ترکیه داره از بحث از امروز شما دیپلماسی مسجد به عنوان پیوست استفاده میکنه برای کار تجاری، یعنی اکثر کارهای از امروز تجاری که میشه بازرگانی و تجارت که داشته بله. بگیره از بحث از امروز شما مسجد به عنوان پیوست داره استفاده میکنه. چرا؟ وقتی مثلا فرض کنید تو یک کشور، من خوندم تو یک کشور آفریقایی که ترکیه سرمایه‌گذاری زیاد کرده بود و تونست اون افکار عمومی اونا رو از طریق مسجد تحت تاثیر قرار بده، از همون طریق میزان صادرات کالایش بسیار بیشتر شده. چون نگاه مردم درسته، بلکه کشوری که اسلامی هست، ما سعی میکنیم که در جهت در خرید کالا، مخصوصا اونا که اعتقاد داشته باشه مقید باشه، سعی میکنیم کالا رو بخریم که از کشور اسلامی باشه. مخصوصا کشوری که بیاد چیکار بکنه، نه تنها داره از مسجد میسازه، بلکه در کنارش برنامه های مستمر و مداوم در حوزه فرهنگی، در حوزه نرم افزاری کار میکنه.
بله.
خب وقتی خاطر قطعا توی ذهن طرف در واقع نوعی بمباران تبلیغاتی دیگه صورت میگیره و همین عامل میشه در خرید کالا در کنارش، این اول اون میاد در کنارش کالا میره. خود در وقتی میره تو یک بازار یا تو یک فروشگاهی خرید بکنه، وقتی هم ذهنی که تو نسبت ترکیه داره، نسبت در واقع نوعی هم راستایی داره با کشور ترکیه توش ایجاد شده، خب بیاد قطعا کالای ترکیه رو میخره. میگم چون من از کشور اسلامی نمیخرم، چون مثلا کشور دیگه میخرم. این قطعا من این خدمت شما عرض بگیرم که ما تو متأسفانه این قسمت هیچ نمیشه گفت اقدامی نکرد، ولی اقدامی که اون چون تا شأن و جایگاه ما هست نکردیم ما.
بله
الان اخیرا یک مصاحبه بود مدیر کل دیپلماسی عمومی وزارت خارجه انجام داده بود که ایشون هم احتمالاً بحث دیپلماسی مسجد بهشون سوال کرد و خبرنگارشون گفت آره ما تو حوزه زیاد وارد نشدیم و می‌خوایم که من بعد وارد بشه. حالا شاید ما شرط اقتصادی ما، شاید شرایط ارزمز وضعیت تحریما باشه که نتونیم اون چنان سرمایه‌گذاری لازم رو تو کشور بکنیم. ولی بله. این بازم به نظر من ما تو این بحث، چون بحث دیپلماسی دو حوزه داره، یک حوزه سخت داره یک حوزه نرم داره. حالا شاید ما تو بازه سخت افزاری منظورم که سخت افزاری ساخت و ساز و پشتیبانی لوجستیکی شاید نتونیم تا اون حوزه از نظر توان مالی انجام بدیم، ولی تو حوزه نرم ما میتونیم کار خوبی انجام بدیم. که حوزه نرم البته یک موارد زیادی هست که الان من بر شما اگه مجددا که وقتی به من بده که اون قسمت من
حتما ما یک فصل دیگه خانده. هم با جناب دکتر ارزانی و هم قطعا با افتخار با شما جناب موظف رستمی همراه هستیم. فصل پایانی همدلی با شما جناب دکتر ارزانی و قطعا بار دیگر تقدیر و تشکر من به پاس همدلیتون پای خطوط ارتباطی، در کنار قطعا نگاه جنبندی که شما دارید، به قول معروف گفتنی به حال در فرمایش شما و البته عزیزمون جناب موظف رستمی برخی از آسیب ها هم مطرح شد. نمط و سنت و عهد این برنامه این است که در کنار بیان آسیب ها، ارائه راهکاری چه در شکل پیشنهادی چه حتی برنامه‌ای که میتواند قابلیت اجرایی داشته باشد رو از زبان مسئولان بشنویم. در کنار آسیب هایی که شما در حقیقت مطرح کردین، خاصه دو مؤلفه، تقلیل کارکردهای مسجد که در فصل نخست فرمایشون و دو دیگر ایجاد فاصله و گسست میان رابطه مردم با مسجد، به اعتقاد شما چه اقداماتی میتوان انجام داد، نه الزاماً با فاصله زمانی بسیار کوتاه اما در یک بازه زمانی مشخص، این آسیب هایی که مطرح شده کمرنگ و کمرنگتر و بار دیگر جایگاه اتفاقهای پیشین پررنگتر بشه؟ شمنده فرمای شما هستیم، حد اکثر 4-5 دقیقه اگر که سخنان خودتون استوار بفهمید بر من کمترین منت گذاشتید.
خواهش می‌کنم. عرض می‌کنم که اولین مسئله به عنوان راهکار بخوام عرض کنم و به عنوان جمع‌بندی عرایضم، اولین مسئله این هست که ما نگاهمون رو نسبت به مسجد تغییر بدیم. این تغییر نگاه هم برمیگرده به طبیعتاً رسانه‌های مختلف و همه مردم و همین برنامه خوب و ارزشمند شما که اینا کمک
می‌کنه
ما مسجد رو مجدداً مورد بازشناخت قرار بدیم. این رو بدانیم که مسجد متنفذترین موجودیت اجتماعی منسجم در جهان اسلام مسجده.
کامل
شما هر جای دنیا که برید تا سوال میکنید، راه میگیرید، حتی چه کشور اسلامی چه غیر اسلامی، تا سوال میکنید مسجد، شما چند چیز رو با یه سوال شما کردید اما هویت شما مشخص میشه که شما مسلمان هستید.
بله.
دنبال مسجد هستید.
دروب.
ارتباط شما با دیگر مسلمانان مشخص میشه و بسیاری از مسائل. ولی این موجودیت اجتماعی منسجم رو شما در هیچ قالب و عنوان دیگری پیدا نمی‌کنید الا مسجد. این رو بدانیم، این باز برای همون تقویت نگاه است. این رو بدانیم که مؤثرترین شبکه برای همزیستی مؤمنانه در جهان مسجده. هیچ شبکه‌ای رو برتر از مسجد
نداره. بله بله.
شما 4 میلیون فضا، نه فضا عرض کردم، نرم افزار و سخت افزار، با اون نگاهی که در آغاز اشاره کردم
فرمودید،
این مؤثرترین شبکه است. برای ما این شبکه رو میتونیم ایجاد بکنیم. البته در اینجا ما نیاز به آموزش داریم، یعنی این معنی که طبیعتاً از برخی از اون نگاه هم در اینجا به نظر من بهترین نگاه، نگاه حضرت امام، نگاه مقام معظم رهبری، به جهت اینکه این نگاهی که حضرت آقا دارن، این نگاه از بالا، یه نگاه جامعه، یه نگاه جهان شموله، یه نگاه فصلی و محلی و بخشی و منطقه‌ای و فقط مربوط به ایران نیست. با اون نگاه شما میتونید با جهان ارتباط برقرار بکنید و ما نمیتونیم خودمون رو تافته جدا بافته از اسلام، از جهان اسلام بدونیم.
قطعاً
ما این هویت منسجم اسلام و مسلمانان جهان طبیعتاً این در قالب مسجد شکل میگیره و اون حساسیت ها رو چه از طرف شیعیان چه از طرف اهل سنت، اینها این عرضم خدمتشون، حساسیت ها باید کنار بره و اون مباحثی که آسیب هست و آسیب میزنه به این ارتباط، این رو باید ما ملاحظه بکنیم و این رو بدانیم که ما در حوزه گسترش همزیستی مؤمنانه بهترین جریان ساز باز مسجده.
کاملا.
یعنی شما اگر به دنبال یه فضا و یه نرم افزار جریان ساز هستید، باز باید به سراغ مسجد بریم تا این اتفاق بیفته. در این حوزه عرضم این هست که ما طبیعتاً در حوزه های، یعنی یه مقدار از قالب نظریه پردازی کار رو عبور بدیم، این که بگیم ما بحث آموزش بحث بسیار مهمه. آموزش فرزندان شما در بسیاری از کشورها، من رو دیدم، هم کشورهای آفریقایی، هم آسیایی، هم اروپایی،
بله،
هم در امریکای لاتین، شما نگاه میکنید که دو نوع آموزش ما داریم. یه آموزش کلاسیک و آکادمیک و رسمی هست، آموزش فرمال، یه آموزش هم هست آموزش دینی است. آموزش های دینی ما غالبا در مسجده، ولی ما در ایران این رو متاسفانه به نظرم باید مجددا احیاش بکنیم. داشتیم،
حالا خوشبختانه با این طرح مدرسه مسجدی که چند سالی از مجددا داره احیا میشه، فکر کنم گام هایی در این حوزه داره برداشته میشه. آقای دکتر،
بله، ما دقیقاً، من چون مسئولیت کانون های فرهنگی هنری مساجد رو داشتم، مدرسه و مسجد رو در اونجا ما خاطرم از دو سال قبل این رو در قالب یه سری مساجد در کل کشور داشتیم که اینا رو با مدارسشون، مساجد نزدیکشون و مسجد با مدرسه به عنوان یه امتیاز بود و خیلی کار ارزشمندی بود. چه صورتی رو البته از قبل هم در مدل های دیگری بود، این یه قالب نوین بود و یه قالب هوشمند و با استفاده از فناوری بود. بحث بعدی این که ما اگر بخوام مساجدمون جذاب باشه، مسجد باید نوآور باشه و جلوتر از زمان باشه. ما نمیتونیم بگیم در حوزه فناوری فرزندان ما، جامعه ما در یه حوزه ای سیر میکنه، مساجد ما همون سبک سنتی قدیمی خودشون داره عمل
میکنن.
این اصلا نمیشه. یعنی شما حتما باید این ارتباط فناورانه در مسجد، نه به این معنا که بگیم ما تو مسجد دیگه نماز نخونیم، بریم مثلا کامپیوتر بیاریم نصب کنیم. نه، عرض من این نیست. عرض من این هست که از ظرفیت‌های موجودی که ما در این عرصه داریم، از تمام این ظرفیت‌ها باید به نفع جامعه اسلامی و اون همزیستی مؤمنانه استفاده کنیم، جذابیت‌های مسجد رو بالا ببریم و این رو، این ارتباط با مسجد، بازم من تأکید می‌کنم، ببینید خیلی از این مسائل در همون ارتباط حل میشه. یعنی اگر ما
کاملا
یا این مسجد، آمدن در مسجد خیلی از مسائل رو حل می‌کنه و اینکه نسل جوان ما، نسل نوجوان ما، دختران ما، پسران ما، همه این ارتباط و خانواده های ما این ارتباط با مسجد رو در برنامه های رسمی خودشون قرار بدن، این به نظرم بسیار کمک میکنه برای اینکه ما مساجد رو مجدداً باز احیا کنیم. و این فرمایش وزیر محترم هم هست که نهضت بازگشت به مسجد، انشاءالله بتونیم
انشاءالله
این بازگشت به مسجد رو انشاءالله مجدداً احیا بکنیم.
یک جهان از شما سپاسگزارم جناب دکتر ارزانی بزرگوار که دقایقی از وقت گرانبهای خودتون رو به برنامه امشب ای گفتگوی فرهنگی اختصاص دادید. برای شما آرزوی توفیق، صحت و سلامت دارم و ملتمس دعای خیر شما هستم.
انشالله پاینده باشید، سلامت باشید. انشالله. من این نکته 30 ثانیه‌ای عرض کنم در حوزه ارتباطات بین الملل، باز این رو عرض میکنم، ما در حوزه دولت با دولت، استیت با استیت خیلی خوب عمل کردیم.
بله.
در خیلی از کشورها، در حوزه مردم با مردم، اینجا قطعا ما نیازمند یه بازنگری هستیم. یعنی مساجد ما ظرفیت عظیمی داره، اینو به عنوان بچه مسجدی عرض میکنم، کسی که از کف مسجد زندگی میکرده، کف مسجد حیات داشته، امام جماعت بوده، ارتباط با مسجد
ترتون سالم. بله بله بله.
این ارتباط مساجد جهان اسلام و مساجد شهرهای مختلف ما واقعا خیلی میتونه به اصطلاح مفید باشه و مؤثر باشه و کار رو بسیار زیباتر
بسیار به جای
و ما تجربه خوبی هم داشتیم در همین به اصطلاح ایران خودمون با لبنان، سفری که ما ده نفر از فعالین مسجد رو بردیم لبنان. این ارتباط بسیار خوب الحمدلله شکل گرفت و دیدم واقعا چه ظرفیت عظیمی ما در مساجد داریم، چه این ظرفیت رو اگر ما بتونیم یه آموزش ابتدایی براشون بگذاریم، اون فضای بین‌الملل رو براشون شناسایی بهتری بکنیم، قطعاً میتونن بسیار موثر و مفید
باشن ان شاء الله. یک جهان سپاسگزارم از همین دور نزدیک، دست شما رو به گرمی میفشارم، آرزوی توفیق دارم.
آینده
باشید به مهر برقرار به نام، سپاسگزارم. خب جناب موظف رستمی نازنین، جنبندی و در حقیقت ارائه راهکارها و پیشنهادات شما برای آسیب‌هایی که مطرح کردید رو داشته باشیم. در فصل پایانی و جمله‌های پایانی جناب دکتر ارزانی هم نقد و نگاهی به همین مسئله دیپلماسی با رویکردی که شما مطرح کردین داشته هم بفرمایید.
تشکر ویژه دارم از جناب دکتر ارزانی که به یک نکته بسیار ارزشمند اشاره کردن که ما ارتباط مردم با مردم متأسفانه جواب استمون نداریم، یعنی همون آسیبی که خدمتشون عرض کردم که تو بحث دیپلماسی مسجد مونجا کمی ضعف دچار ضعف هست.
بله،
خب ارتباط مردم با مردم قطعا از یک پایگاهی برخیزد که در میان عامه مردم از استقبال و دایر جایگاهی ویژه باشه که مسجد.
درست.
مسجد تنها جایی هست که در تمام کشورهای اسلامی از جایگاه ویژه برخورد است. کار به بحث از امروز شما فرق رو نمیدونید، نه در تمام فرق و تمام از امروز مذاهب اسلامی مسجد جایگاه خاص خودش رو داره. یه قاعده کلی تو بحث ارتباط و بحث سیاسی هست که میگن که امروز در ارتباطات کشوری برگ بر دستشه که اون از میزان نفوذپذیری در کشور مقصد اگه کشور دیگه برخوردار باشه.
درسته.
اون کشوری که از بحث نفوذپذیری حالا میتونه در حوزه‌های مختلف باشه، اقتصادی باشه، میتونه سیاسی باشه، نظامی باشه، ولی اون چیزی که از عمقی بیشتری برخوردار هست حوزه نفوذ معنوی هست، رو اعتقادی هست در این کشور دیگه.
کاملا.
که این بحث من معتقدم که باز مسجد بهترین بستر است که میتونه اون حوزه نفوذ رو ایران رو در واقع وزن ژئوپلیتیکی ایران رو در کشور دیگر افزایش میده.
درست.
اینو از این بذار شما ما یه مقداری اگر واقعا حرف های دکتر ارزانی رو بخوایم جامعه عمل بپوشونیم و این ارتباط مردم رو به مردم رو بیشتر بکنیم، ما درخواستی که داریم، حالا بنده کسی که فعال در حوزه مسجد هستیم که مخصوصا وزارت خارجه، مخصوصا در حوزه دیپلماسی عمومیش در این حوزه یه مقداری بیشتر ورود پیدا کنه، بیشتر تاکید بکنه و راه رو باز کنه حداقل بین بله. این ارتباطات بین مساجد کشور اسلامی
در همون ظرفیت نفوذ
بله،
نفوذ
بله.
از نگاه معنوی منظورتونه.
حالا چرا مثلا میگیم که میزان نفوذ پذیری مسجد بهتره، یعنی بستر مناسب تر، بخاطر اینکه در بحث مواجهه با مساجد دیگر مقاومت کمتر صورت بگیره، چون نگاه مسجد با مسجد نگاه تحکمی نیست. اصلا دین اسلام دین صلح، دین مهربانی، دین ارزم به صورت لطافته. وقتی مسجد بیا مسجد برخورد میره حضور پیدا میکنه، اینجا که بحث نظامی نیست، نظامی گی نیست، به همین خود از لطافت و مهربانی و صلح آمیز بودن برخورده، در نتیجه میزان نفوذ و پذیرش سعیده هست واحد قسمت های دیگر در واقع مورد پذیرش قرار میگیره و با مقاومت کمتر از سوی خود مردم برخورد میشه. یعنی مردم کشور مردم کشور مقصد که
بله متوجه بله.
مسئله بعدی لحنی که در مسجد به کار برده میشه لحن آمرانه نیست، لحن خصمانه نیست.
بله.
لحن ارزم بزرگ شما که آری از این مباحثه.
بله.
بله. مسئله بعدی خود دیپلماسی مسجد فتح بابی میتونه باشه در مفاهمه بیشتر و این کشورها که بین جوامع اسلامی در بین مردم و مردم. حالا من نوع ارتباطات که میتونه قرار بگیره، من شما با توجه زمان وقتی که شما میگه اندکه، ما در هم حوزه سخت خدمت شما قبلا عرض کردم
فرمودی
هم بحث نه از در حوزه سخت شد الان در حال حاضر به شرایط موجود شد امکان نباشه، ولی در حوزه نرم ما میتونه انجام بدیم. مثال شما که شاید مثلا میفهمید که چه مثلا در بحث حوزه چه کارهایی میتونه اقدامات انجام بده که باید حداقل هزینه‌هایی هم مواجه بشه که بتونه کار عملیاتی بشه. یه بحثش اعضای مبلغان هست. حالا مبلغان که وقتی به معنی عام هست، شامل همون روحانی
سخن
سخنران هست، شامل اعظم قاری هست، شامل اعظم رضو شما، حتی اعظم قاری خوش اینو تبلیغه
کاملا.
مسئله بعدی در قالب دیپلماسی فرهنگی است. یعنی ما میتونیم قرآن به زبان همون ارزم به حضورتون ترجمه شده به کشور با چاپ ما بفرستیم براشون.
درسته.
ارزم به حضورتون میتونه کتاب نشریات که به زبان اونا که بعض از عقاید ما هم در قالب خیلی محترمانه برای اونا بیان بکنه و بتونه بالاخره با مطالعه اون حداقل بتونه به دیدگاه‌های ما نزدیک‌تر بشه. در قالب آموزش هست. یعنی ما بتونیم بعضی از الان یک کاری که ترکیه در انجام بده، بسیاری از کشورهای اسلامی و غیر اسلامی رو آمده
بله
در ازم بزرگی داره بورسیه میده، در بورسیه میده، داره با خزینه خودش داره کشور زیادی رو حتی از ایران ما هم
درسته.
داره پذیرش میکنه درسته. داره چیز میده برای چی اینا همه به عنوان دوای نیروی میشن، به عنوان مبلغشون میشن فردا در آینده برای ازم
بله خوش در یکی دیگه برنامه این مؤلفه‌ای که شما بهش ارجاع داشتین و دوستان هم اشاره کردن. من بسیار بسیار اول از همه عذرخواهم جناب موظف روزشو، میدونم هم سالها بهتر بگم دهها پژوهش شما و هم البته که شتاب ثانیه ها و زیر برنامه فصلهایی از فرمایش شما رو ممکن است که به شکل تام و تمام به یک نقطه ای از معنا نرسونده باشه، ولی بابت آنکه هم رعایت کننده زمان بودید هم نکات بسیار بسیار متفاوتی رو، اینو صادقانه عرض می‌کنم در مقام شنونده، نکات بسیار بسیار متفاوتی رو بهش ارجاع اشارت کردن که فکر میکنم هر کدوم از این نکات میتونن محور یک یا چند برنامه در ساحت گفتگوی فرهنگی، نه الزاماً به بهانه هفته بزرگ داشته مساجد، چون به حال دین مقوله نیست که به یک اتفاق یا به یک رویداد ختم بشه، در تار و پود زندگی ما تعیین شده و مسجد به عنوان حلقه اتصال میان جامعه و بستر دین میتونه هر کدوم از این مباحث رو با خودش به همراه داشته باشه. به هر حال از هر دو سرور عالی مقام جناب حجت الاسلام والمسلمین دکتر حبیب رضا ارزانی مدرس محترم حوزه و دانشگاه کارشناس ارشد مسائل مذهبی و جناب استاد محمد علی موظف رستمی از نویسندگان، محققان و پژوهشگران حوزه مباحث دینی، کارشناس ارشد مسائل مذهبی و دبیر علمی سلسله نشست‌های همایش مسجد که در برنامه امشب گفتگوی فرهنگی با محوریت بررسی ابعاد عبادی، تربیتی اجتماعی و دیپلماسی سیاسی مسجد با شما نازنینان همراه بودند، هم کمال تقدیر و تشکر دارم و امید دیگر آنچه به واسطه این برنامه به شما سروران عالی مقام تقدیم شد هم مورد توجهتون قرار بگیره. قرار ملاقات ثابت ما هر هفته شنبه تا چهارشنبه ساعت 20 تا 21. یا علی.
این موج آشنای رادیو گفتگوست که هر لحظه با موضوعات متنوع و اخبار جذابش از طریق امواج میزبان شما فرهیختگانه. مایلید از آخرین اخبار و آرشیو صوتی و از همه مهمتر پشت صحنه برنامه‌هاش مطلع بشین؟ پیشنهاد می‌کنم عدد 1035 رو به شماره 30515 در پیامرسان ایتا ارسال کنید و عضو کانال ما به نشانی @ رادیو گفتگو بشید. به ما ملحق بشین و نشانی ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید. 1035
ما با دل، ما با جان، ما با پای پیاده راهی کربلا می شویم.
با شعار حیاتنا الحسین می گوییم حیاتنا الحسین و می شنویم حیاتنا الحسین
و در راه حسین قدم برمیدارم.
به عشق تو قدم میذارم تو این راه،
به برکت نام حسین
حسینی
سلام قبلتی سلام یکی وقف تو میشه با همه سرمایه یکی بر و ظاهرا جلو آفتاب میسته میشه نظر سارا
رادیو اربعین همراه دلدادگان حسین
میشنوی صدامو جای میشه ذریعه تو بغل کنه چشامو
موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز
رادیو اربعین
به طلب که دوباره برم
به ساعت 20:56 دقیقه رسیدیم. شب آرامی رو برای شما عزیزان رادیو گفتگو آرزو میکنیم. روابط عمومی سازمان صدا و سیما برای تهران و شهرستان ها 162 شماره پیامک رادیو گفتگو صدای اندیشه ها 30,000-35 سایت شبکه رادیویی گفتگو www.radiogoftegu.ir موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز ساعت 21 رسیدیم. در ادامه برنامه ها از شما دعوت میکنیم شنونده آخرین برنامه از بخش دوم برنامه ها باشید. به مدت 52 دقیقه با نام گفتگوی علمی.